ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. ما را از رادیو فردا میشنوید در مجله خبری تحلیلی رأس ساعت 2 بعد از ظهر وقت تهران با شما هستیم. امروز یک شنبه است، 25 مهر 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این مجله. آرزو میکنم تا این لحظه ساعات و لحظات آرامی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق آرامتری رو پیش رو. اما در ادامه مطالب و خبرهای مختلفی خواهیم داشت برای شما. پیش از همه اینها ما با همکارم نسرین افشار همراه بشید، خبرها رو از او بشنوید. باز خواهیم گشت، به شما خواهم گفت که چه مطالبی رو در پی خواهیم داشت. نسرین،
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک نماینده مجلس ایران میگوید حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پیش شرط مذاکرات برای احیای برجام را حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره اعلام کرده و گفته است تهران مذاکره را از زمان خروج ترامپ از برجام دنبال میکند و نه موارد دیگر. علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس این اظهارات را از قول وزیر خارجه ایران بیان کرد. است. وزیر خارجه ایران روز یک شنبه در نشستی غیر علنی در مجلس ایران پیرامون سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی صحبت کرد. تاکید وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش به شرط لغو تحریم‌های آمریکا در حالی است که واشنگتن بارها اعلام کرده که ابتدا ایران باید به تعهدات برجام خود بازگردد. نشریه پولیتیکو روز یک شنبه به نقل از مقام‌های اروپایی نوشت که هیئت اتحادیه اروپا در سفر هفته گذشته خود به تهران نتوانسته مقام‌های دولت ایران را به بازگشت به مذاکرات احیای برجام متعهد کند. بنابراین گزارش یک مقام ارشد اروپایی در این نشریه گفته است مقام‌های دولت جدید ایران آمادگی مشارکت در مذاکرات وین را ندارد و به گفته او ایده بدی نیست که اروپا با هیئت جدید ایرانیش بنشیند و به همه پرسش‌های آنها پاسخ روشن دهد. به نوشته پولیتیکو یک دیپلمات ارشد دیگر که نخواسته نامش فاش شود نیز این احتمال را داده که به گفته او تهران در پی وقت کشی باشد. این گزارش در حالی است که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تازگی اعلام کرد زمان به پایان رسیده و اکنون وقت بازگشت به مذاکرات است. دفتر سپر دفاع سایبری وزارت بهداشت اسرائیل میگوید در تعطیلات آخر هفته مجموعه از حملات سایبری علیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این کشور را خنثا کرده است. به گفته شرکت امنیت سایبری چک پوینت، طی روزهای آخر هفته جاری حدود 627 حمله سایبری در بخش بهداشت و درمان اسرائیل مشاهده شده که 72% بیشتر از میانگین آخر هفته‌های گذشته است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش می‌دهند گروهی از هکرها تنها در یک مورد 10 میلیون دلار باج خواستند. اسرائیل در سال‌های اخیر بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته و در مواردی ایران را مسئول آنها دانسته است. در همین حال وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید او از قرفه اسرائیل در نمایشگاه اکسپو دبی دیدن نکرده است. پیشتر حساب رسمی پایگاه خبری آلارم ترور در توییتر با انتشار تصویری از محمود احمدی نژاد نوشته بود که رئیس جمهوری سابق ایران از قرفه اسرائیل دیدن کرده است. در همین حال انتشار تصاویر آقای احمدی نژاد در کنار زنانی که پوشش مورد قبول جمهوری اسلامی را ندارند در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شده است. محمود احمدی نژاد همراه همسرش از نمایشگاه اکسپو 2021 در دبی بازدید کرده که تازه‌ترین دستاوردهای حوزه‌های صنعت، فناوری، گردشگری و تجاری در جهان را معرفی می‌کند. وزیر امور خارجه بریتانیا روز شنبه از تایید حکم یک سال زندان برای نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران انتقاد کرد. لیز تراس در بیانیه‌ای در توییتر با بی اساس خواندن اتهامات وارده به خانم زاغری تصمیم حکومت ایران را تداوم وحشتناک مصیبتی بی‌رحمانه توصیف کرد.
سپاسگزارم نسرین افشار و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در ادامه این مجله تأمل بیشتری خواهیم کرد بر این خبرها. امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که شرط ایران برای بازگشت به برجام رو حسن نیت و لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا اعلام کرده. ابراهیم رئیسی که امروز برای آنچه که خونساسازی تحریم‌ها و فضاسازی کاذب در قیمت ارز و کالا نامیده به بانک مرکزی دستور داده. ماجرای روبوده شدن مرتاد آبدارباشی خلبان پیشین ایرانی که به ترکیه پناهنده شده هم موضوع گزارش دیگر این مجله است. و شبکه‌های اجتماعی رو هم مرور خواهیم کرد. امیدوارم تا انتها ما رو دنبال کنید. بله، در خبرها هم شنیدید از همکارم که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته که پیش شرط مذاکرات برای احیای برجام حسن نیت و اقدام جدی آمریکا قبل از مذاکره است و تهران مذاکره رو از زمان خروج ترامپ از برجام دنبال میکنه و نه موارد دیگه. در این حال تأکید کرده که باید تحریم ها برداشته بشه. در این باره برای تعاملی بیشتر بر صحبت های آقای امیر عبداللهیان با کامبیزه غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران همراه میشیم از طریق خط تلفن. خوش آمدی آقای غفوری به این مجله تحلیلی رادیو فردا. آقای امیر عبداللهیان در این روزها صحبت های متعددی میکنه، اما هیچ نکته تازه‌ای هم در صحبت‌هاش برای برگشتن به برجام وجود نداره. همین چند روز پیش بود که صحبت کرد که 10 میلیارد از دارایی‌های ایران رو آمریکا به حساب ما بریزه تا ما به برجام برگردیم. اینجور موضع‌ها، موازی که جمهوری اسلامی می‌گیره در مورد این ماجرا چه پیامی رو به جهان میده در واقع؟
خب سیاست جمهوری اسلامی اینطور نشون داده در دولت آقای رئیسی که سعی می‌کنه زمان بخره، یعنی سعی میکنه با ارائه پیشنهادها یا پیش شرطهایی که خودش هم میدونه عملی نیست بسیاری از اونها، تا جای ممکن فرصت بده به اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جلو بره، به خاطر اینکه گمان میکنه با پیش رفتن برنامه هسته‌ای، با انباشت میزان بیشتری از اورانیوم با غلظت بالا و تولید میزان بیشتری فلز اورانیوم و مانند اونها، میتونه اهرم فشار سنگین تری رو در مذاکرات آتی به دست بیاره. به نظر میاد که تمام این پیش شرط هایی که گذاشته میشه به همین دلیله، به خاطر اینکه آقای امیر عبداللهیان خب به خوبی میدونه که اگر قرار بود این پیش شرط ها عملی بشود در دولت آقای روحانی انجام میشد، آمریکا اینها رو میپذیرفت و میومد پای میز مذاکره و به برجام باز میگشت. بسیاری از این پیش شرط ها عملی نیست، همونطوری گفتم جمهوری اسلامی هم میدونه، اما میخواد زمان بخره. ولی از سوی دیگه پیامی که به دنیا مخصوصا به اروپایی ها تا الان رسیده این بوده که جمهوری اسلامی قصد جدی برای انجام مذاکرات نداره. این میتونه به عنوان ضد خودش عمل بکنه، یعنی به جایی که دست جمهوری اسلامی رو در مذاکرات آتی سنگین تر بکنه، قدرتمند تر بکنه، ممکنه که پیش از رسیدن به هر نوع توافقی اجماع جهانی رو مصمم تر بکنه که تحریم های جدی تری رو علیه ایران به اجرا بگذارند یا بازگردند به اون دوران پیشا برجام و تحریم های بین المللی شش قطعنامه ای که هنوز هم مثل شمشیر داموکلس بالای سر ایران هست، اونها رو برگردونن، که در اون صورت اوضاع اقتصادی ایران به نوعی است که توان تاب‌آوری چون این تحریم‌ها رو نخواهد داشت.
خب همین امروز هم اتفاقا همزمان نشریه پولیتیکو، نشریه معتبری هست، درباره مواضع ایران اعلام کرد. از قول یک مقام ارشد اروپایی گفت که آنها، یعنی مقام‌های دولت جدید ایران، هنوز آمادگی مشارکت در مذاکرات وین رو ندارند. الان مشخصه که ایران و جمهوری اسلامی اصلا آماده بازگشت به مذاکرات برجام نیست. چه فکری کرده جمهوری اسلامی برای به هر حال این پرونده رو که نمیشه تا مدت‌های طولانی نگه داشت. آمریکا هم هشدار داده در این باره، فرصت جمهوری اسلامی خیلی نیست برای اینکه بخواد این گره رو باز بکنه نهایتاً. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی به زودی خواهد توانست به یک تصمیم نهایی برسه و برگرده به این برجام یا خیر؟
جمهوری اسلامی متخصص این است که گره هایی رو که به راحتی میشه با دست باز کرد آنچنان کور میکنه که در نهایت با دندان هم به سختی میشه بازش کرد. از این نظر سوابق دور و درازی داره در عرصه سیاست خارجی، اما خب الان به هر صورت سیاستش برای این است که کمی تأخیر بندازه در بازگشتش به میز مذاکره تا همونطوری که گفتم امتیاز بگیره. اما این رو نمیتونه علنی اعلام بکنه، یعنی نمیتونه بگه که نخیر من برنمیگردم تا مثلا 6 ماه یا 1 سال آینده به میز مذاکره، به خاطر اینکه اگه بر این رو اعلام بکنه به صورت علنی، اروپایی ها موضع میگیرن و میرن توی شورای امنیت اون مکانیزمی رو که یک بار جلوشو گرفتن در دولت ترامپ، یعنی مکانیزم مارشال، این بار خودشون عملی میکنند. خب این رو نمیتونه بگه و بنابراین سعی میکنه که زمان بخره. زمان خریدن از طریق ملاقات های اینچنینی با آقای مورا و این وعده که خب حالا ما بنشینیم در بروکسل صحبت بکنیم برای اینکه با چه مکانیزمی میخوایم برگردیم به پای میز مذاکرات. دیپلمات های اروپایی هم که خب یک سری کودک یا آدم های بی تجربه نیستن، اونها کاملا این رو درک میکنن، میفهمن. گزارش پلیتیکو هم به نقل از منابعش کاملا این رو نشون میده که اروپایی ها فهمیدن الان در حال حاضر اراده و عزمی وجود نداره برای بازگشت به مذاکرات، برای همین اونها هم دارن به در واقع به پلن بیشون فکر میکنن. اما اینکه آیا ایران میتونه این مسئله رو استخوان لای زخم نگه داره برای مدت طولانی، پاسخ این است که خیر. نه جامعه جهانی تحمل میکنه اینکه نگاه بکنه ایران برود به سمت ساخت بمب اتم، نه اقتصاد ایران توانایی تحمل چنین تحریم هایی رو داره. همین الان گزارش اخیر سازمان برنامه بودجه میگوید که اگر تحریم ها برداشت نشود تا سال 1406 دلار میشه هر یک دلار 284,000 تومان. این پیش بینی رسمی کشوره، چون این کشوری اقتصادش خرد میشه کمرش اگر این اتفاق بیفته. بنابراین اگر اوغلای وجود داشته باشن در سیستم تسلیم گیری جمهوری اسلامی، به هر حال باید برگردند و این توافق رو انجام بدن، دست کم برای حفظ نظام جمهوری اسلامی که برای از نظر ایدئولوژی خودشون از مهمترین واجباته. بنابراین من فکر میکنم که در نهایت چون این تصمیم رو میگیرن، اما همونطور که اشاره کردم معمولا عادت دارن گره ها رو با دندان باز کنن. زمانی ممکنه این تصمیم رو بگیرن که کمی حتی برای حفظ منافع خودشون هم دیر شده باشه،
که در واقع به معنای دادن امتیازاتی بیش از اونیست که الان اصلا تصور میکنه. سپاسگزارم. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، با ما همراه بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خبرگزاری های داخلی ایران امروز گزارش دادند که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره نقش آنچه که دلالان در فضای مجازی خونده برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه در کشور دستور داده که اینها بیان و از فضاسازی‌های کاذب به گفته آقای رئیسی در قیمت ارز و کالا با جدیت جلوگیری کنند. درباره این دستور آقای رئیسی به بانک مرکزی با احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد، همراه میشیم. آقای علوی، خوش آمدید به این مجله خبری تحلیلی ساعت 2 رادیو فردا. این دستور آقای رئیسی، الان ما میدونیم که بازار اقتصاد ایران به شدت ملتهب هست، این نوع دستورا آیا همون جنبه های گفتار درمانی داره به گمان شما، یا امکان این که بتونه بر بازار به هم ریخته ایران تأثیر مثبتی هم بگذارد درش متصور میتونیم باشیم؟
خب از یاد نبرید که گزارش منصوب به سازمان برنامه بودجه وقتی منتشر شد و اونجا ارزیابی میشه که تا وقتی اینکه تحریما هست نرخ دلار افزایش پیدا میکنه و ممکنه حتی به 284,000 تومان برسه توی سالهای آینده، این یک واکنشی رو در بازار ایجاد میکنه، به این معنا که بازار ملتهب تر از اون چیزی میشه که شما گفتید، به این معنی که ما تو بازار کالا این التهاب رو میذیم به شکل اینکه هر جمعه در قیمت گذاری یا فرضاً قیمت‌ها بالا میره به طور روزمره، اما این گزارش تاثیر خودش رو میذاره و برای جلوگیری از نگرانی به نظر میرسه که رئیس دولت 13 متوسل شده به این به اصطلاح واکنش و اینکه اگر اون التهاب روانی ایجاد میکنه با این دستور مقابله کنه باش. و البته بیاد بیاریم که بازار ارز و کالای ایران یک بازار متمرکز تحت نظر دولت یا فرضاً کاملا بشه اراده مند اون رو اداره کرد نیست. دولت بخشی از اقتصاد ایران رو در اختیار داره و البته بخشیش در اختیار نهادهای تحت نظر رهبر حکومت، بخشی از اقتصاد هم است که به هر حال بخش خصوصی، هرچند بخش ضعیفیه. اقتصاد ایران هم یک اقتصاد برونزاست، به این معنی که از تحولات بین‌المللی تأثیر می‌پذیره، بنابراین با دستور که نمیشه اون رو کنترلش کرد و الا این نکاتی رو که الان رئیس قوه مجریه و به هر حال دولت 13 میگه در دولت روحانی و دولت‌های پیش از اونم بوده و اونها سعی کردن به هر حال بازار ارز و کالا رو کنترل کنن، ولی که خب اون چیزی که اتفاق افتاده شاهد بر اینه که موفق نبودند و بنابراین این دستورم به هر حال مشمول همون حکم خواهد شد.
آقای علوی، در اشاره کردید به دولت آقای روحانی، شاهد بودیم در مدت کوتاهی قیمت ارز از شاخص 2500 یا 3400 به سرعت در یک پرش و جهش ناگهانی رسید به 10000، بالای 18000، 20000، یه مدت کنترل شد دوباره رفت بالا، الان هم که قیمت بالای 27000 هست در بازار ایران هر دلار امریکا. آقای رئیسی صحبت از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا در ایران می‌کنه. آیا وضعیت اقتصادی ایران فقط درگیر فضاسازی‌های کاذب هست؟ آیا این یک برونفکنی نیست عملاً برای پنهان کردن اصل مشکلی که وجود داره؟
خب ما به خاطر میاریم داستان جمشید بسم الله یا اینکه فرضاً در دولت‌های 9 و 10 و 11 و 12 همواره این شبهی ساخته میشد که معلوم نبود کجاست و اونا بگویا بازار ارز رو هدایت میکردن و با خبث نیت مثلا بازار قیمت ارز رو بالا می‌بردن. خب اینکه از منظر اقتصادی و علمی خب یک عوامل بنیادی وجود داره و اون همینه که به هر حال ورودی ارز به داخل ایران به دلیل تحریم‌ها یا کاهش درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده. این یک مورد. دو اینکه ما فرار ارز داریم. بیاد بیاریم الان خود این که ایرانی‌ها در ترکیه یا سایر کشورها خانه می‌خرن یا فرضاً اونجا شرکت تأسیس می‌کنن نشون دهنده فرار سرمایه است. این در واقع عدم تعادل بین ورودی و خروجی ارز هست که دلیل بنیادی این به اصطلاح کاهش قدرت خرید ارز ملی و افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی، نه اینکه این هیاهو یا فرضاً، چون هیاهو یا فرضاً حتی کنش‌های روانی که مؤثر هم باشه در کوتاه مدت ممکنه مؤثر باشه قیمت ارز رو ببره بالا، خب منتها در بلند مدت که اون دلایل بنیادی وجود داره که در ساختار اقتصاد ایران مدیریت ناکارآمد، فساد گسترده، فرار سرمایه در واقع نهفته است. بنابراین این ادعاها که فرضاً یک از شبهی وجود داره خب تایید نمیشه، نه از نظر علمی و به حساب تئوریک، نه از نظر واقعی خب گفته شده و مؤثر نبوده و حتی بگیر ببندها در مورد همین داستان فساد رئیس بانک مرکزی، خب اینها ساخت پرداخت حاکمیت برای توجیه ناکارآمدی فساد و به هر حال این شاخ شونه کشیدن برای کشورهای دیگه است. خب این تا وقتی تنش سیاسی وجود داره، تا وقتی نفت ایران فروش نمیره، تا وقتی ارز تزریق نمیشه به بازار برای مصنوعی پایین نگه داشتن قیمت ارز، خب طبیعی است که این اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه اون گزارش منسوب به سازمان برنامه بودجه هم همینو تایید میکنه، اونجا دنبال شبه نمیگرده بلکه دنبال اینه میگه دلایل واقعی مربوط به کسر بودجه حاکمیت، دلیل واقعی مربوط به این است که فرار مالیاتی نفتی وجود داره، مالیات پرداخت نمیشه، درآمد نفتی پایینه. و اگر اون تحلیل درست باشه یا تحلیل‌های دیگه سازمان برنامه بودجه یا حتی بانک مرکزی، بنابراین ادعاها که به هر حال الان مطرح میشه از سوی رئیس قوه مجریه دولت سیزدهم که بی سابقه هم نیست، قبلا هم همین قضایا بوده، بی پایه و البته استدلالی براش نمیشه پیدا کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم با ما همراه بود. خبری که رسانه‌های ترکیه در روز چهارشنبه درباره توقف یک عملیات امنیتی ماموران ایرانی منتشر کرده بودند، به تازگی با آنچه که خلبان سابق ارتش جمهوری اسلامی مهرداد آبدارباشی به صدای آمریکا گفته، وارد مراحل تازه‌ای شده. امیر پوریا در این باره گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه 21 مهر ماه بود که یک مقام ارشد دولت ترکیه از عملیاتی خبر داد که عنوانش را انهدام یک شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی گذاشت. او به خبرگزاری فرانسه گفت یک ایرانی و یک ترک به اتهام جاسوسی و طراحی آدمربایی در این کشور بازداشت شدند و تاکید کرد آنها قصد ربودن و بازگرداندن اجباری یک مقام نظامی پیشین ایران را داشتند که ساکن وان ترکیه است. خبرگزاری آناتولی ترکیه هم نوشت افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی سعی در راه اندازی شبکه‌ای در شهر وان با بودجه 30,000 دلار برای بازگرداندن میم الف به ایران داشتند. فردای آن روز اما مشخص شد که میم الف حروف اختصاری نام خلبان سابق ارتش جمهوری اسلامی مهرداد آبدارباشی است. او در گفتگویی که گزارشگر صدای آمریکا با او انجام داد گفته است این عملیات برای ربودن او و بازگرداندنش به ایران صورت گرفته و نیروهای امنیتی ترکیه آن را متوقف و خنثا کردند. در این گفتگو که نسخه اصلی آن تصویری است، مهرداد آبدارباشی در توصیف دلایل خروج خود از ایران به صدای آمریکا چنین گفت:
بیش از 3 سال پیش، دقیقاً اون زمانی که حملات اسرائیل سپاه رو مدام ازشون تلفات می‌گرفت و سپاه تصمیم گرفت که از نیروهای ارتش هم استفاده کنه و در حقیقت یه جوری ارتشی‌ها رو هم تو این قضیه بازی بده و اونها رو هم مثل نیروهای خودش بکشتن بده. خب قرعه به نام من افتاد در سال 97. چندین مرحله اونجا من رفتم، بازجویی شدم، مورد تحریک قرار گرفتم و من ازشون فرصت خواستم. گفتم که پس اگه اینجوری اجازه بدید من یه مقدار به من فرصت بدید، من خودم رو جمع جور کنم و بعد به شما پاسخ میدم. که در اون فرصت تونستم در واقع جونم رو بردارم و به نزدیکترین کشوری که میتونستم جونم رو نجات بدم و خانوادم رو نجات بدم، تونستم تقریبا در کمتر از 2 هفته بیام به ترکیه و اینجا درخواست پناهندگی بدم.
این خلبان سابق ارتش جمهوری اسلامی میگوید بعد از سفر به ترکیه از مدت‌ها پیش پی برده که قصد ربودن و بازگرداندن او به ایران را دارند.
می‌دونستن حتی چند نفر در این پروسه دخیل هستند که این نقشه ایران لو رفته بود که اینا میخوان چیکار کنن. و سر بزنگا نفرات دستگیر شدن پایین و تو آپارتمان هم نیروهای دیگه در کمین بودن.
رسانه‌های ترکیه هم به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور گزارش داده بودند که سازمان امنیت ترکیه حدود 8 ماه پیش از طرح ربودن این نظامی سابق ایران مطلع شده و 6 نفر از همدستان این افراد متهم به آدمربایی را نیز در عملیات‌هایی با مشارکت پلیس ملی ترکیه دستگیر کردند. آقای آبدارباشی درباره چگونگی باخبر شدنش از اینکه قصد ربودن او را دارند از وارد شدن یک زن به این ماجرا خبر داد. او به صدای آمریکا گفت:
از طریق فارکس یک خانومی رو فرستاد که با من ارتباط زد، مثلا میخواد فارکس رو یاد بگیره، با اطلاعات ایران همکاری میکرده و جای من، شماره تلفن من، تمام اطلاعات من رو به ایران میفروخته و در تلاش آخر من رو دعوت کرد خونش برای در واقع آموزش‌های لازم در مورد فارکس و نقشه این بود که با داروی بیهوشی من رو توی چایی من، حالا تو نوشیدنی من، آب میوه من بریزه و من رو بیهوش کنه و اینها بیان منو ببرن به حالت که مثلا منو میخوان با تاکسی ببرن بیمارستان، من رو ببرن داخل تاکسی خیلی حالت عادی منتقل کنن به ایران. تاکسی هم از تاکسی های شهر مرزی ایران بود، اما نقشه‌شون خونسا میشه، اطلاعات متوجه میشه، اطلاعات ترکیه.
خبر منتشر شده از عملیات دستگیری این افراد در صفحه توییتر خبرگزاری آناتولی ترکیه به انضمام تک فیلم‌های آمده بود که از دوربین‌های گوشی موبایل گرفته شده بودند. در گفتگو با صدای آمریکا، مهرداد عبدالباشی دلیل این عملیات از جانب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را چنین بیان می‌کند.
گفتن یک نمایش قدرت است، نمایش قدرتی که ما هر کس که بخواد کشور رو ترک کنه، مخالفان خودمون رو می‌تونیم برگردونیم. حتی از کشورهای دیگه یک نمایش قدرت که ما ایشون رو برمیگردونیم، ولی خوشبختانه خونسا شد.
جمهوری اسلامی ایران هنوز به انتشار این خبر واکنشی نداشته و این در حالی است که مرداد پارسال خانواده جمشید شارمهد مسئول گروه تندر اعلام کرده بودند آقای شارمهد وقتی در دبی اقامت داشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روبوده شد. همچنین روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز که در فرانسه زندگی می‌کرد نیز مهر ماه 98 در سفری به عراق روبوده شد و چندی بعد از آن در ایران اعدام شد.
بله، امیر پوریا همکارم گزارش میداد. و اما طبق روال مجلات رادیو فردا در این ساعت با همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته بیشترین توجه رو از سوی کاربران فارسی زبان جلب کرده و بهش پرداختند. یکی دو مورد رو احتمالاً فرصت میکنیم بهش بپردازیم. بنیامین، چه خبر بوده در این 24 ساعت در فضای مجازی؟
بهتون مهداد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی در 24 ساعت گذشته چندین موضوع مطرح بوده و کاربرها در پلتفرم‌های مختلف از جمله توییتر بهش واکنش نشون دادن. یکی از اونها خب اظهارات نسنجیده عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی، درباره تبدیل حالا حریم کوروش به زمین‌های کشاورزی بود برای کارآفرینی در منطقه، که خب این موضوع به گواه اطلاعاتی که کارشناسان منتشر کردن و میکنن میتونه آرامگاه کوروش رو با خطر نابودی زودتر روبرو بکنه، جدای از موضوعات در واقع اقلیمی که وجود داره از جمله کم آبی و حفر آب از چاه‌های زیرزمینی که باعث شده که خطر فرونشست زمین رو افزایش بده در اون منطقه. اما دو موضوع مهم دیگری که من بیشتر بهش میپردازم، یکی ماجرای حضور زنان در بازی دیشب پرسپولیس و الهلال هست که کاربرها به اون هم واکنش نشون دادن. خیلی جالبه که اونها یاد کردن از دختر آبی که به خاطر حضور در ورزشگاه آزادی و تبعات غذایی که برای او داشت، پیامدهای غذایی که برای او داشت، خودسوزی کرد و جان خودش رو از دست داد در عربستان در شب گذشته که پرسپولیس برابر الهلال بازی داشت و نتیجه رو 3-0 باگذار کرد و حذف شد. زنان بی‌حجاب و با حجاب‌های مختلف و در آزادی حجاب در استادیوم حضور داشتن که تصاویر اون منتشر شده و در شبکه‌های اجتماعی هم دست به دست میشه. خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه عربستان به هر حال پایگاه اسلام است و در اونجا زنان از آزادی حق دیدن بازی مردان برخوردارن، اما در ایران این موضوع همچنان امنیتی تلقی میشه، حجاب اجباری به زنان تحمیل میشه و مخالفین و موافقین با هم سفارایی کردن در توییتر، که البته بیشتر نظرات موافقین مبنی بر آزادی حجاب هست، آنگونه که هم هر کس آنگونه که دوست داره با پوشش مورد علاقه خودش حضور پیدا بکنه در مکانهای عمومی از جمله استادیوم ها. موضوع دیگر شیدای همدانی هست، شاعر شوریده و معترض به جمهوری اسلامی، مخالف جمهوری اسلامی، که خیلی از کاربرها بیشتر از حدود 40,000 هشتگ رو در دفاع از او و از بیخبری او، درباره بیخبری از وضعیت او که بازداشت هست به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، منتشر کردن با پیام‌هایی که برای او فرستادن. این شاعر پیش از این مهرداد در توییتر و در بقیه رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی اشعار اعتراضی رو خطاب به سران جمهوری اسلامی و حکومت روحانیون و دخالت دین در حکومت می سرود و با صدای خودش و چهره خودش می خواند که خیلی بازتاب داشت در اون مقطع و باعث شد که او بازداشت بشه و از سرنوشت او هم اطلاع دقیقی در دست نیست. همه میدونن که بازداشت هست در دست نیروهای امنیتی. خیلی از کاربرها به این موضوع اشاره کردن که چرا باید شاعر به جرم شعر گفتن جاش در زندان باشه، اونم در این عصر و زمانه با توجه به پیشرفت موازین حقوق بشری و در واقع رعایت الزام به رعایت حقوق شهروندی که شعارش داده میشه و بعضن هم سران جمهوری اسلامی هم در وعده‌های انتخاباتیشون مطرح میکنن، چرا به تعبیر این کاربران یک شاعر رو به خاطر اعتراض و مخالفت سیاسی یا مخالفت با وضع موجود کشور به زندان انداختن و بازداشت کردن؟
بله خیلی سپاسگزارم بنیامین. بنیامین ساز از بخش شبکه‌های اجتماعی با من همراه بود. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله دو بعد از ظهر رادیو فردا در ساعت 14:30 هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این مجله همراه بودید.